اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام اشکال بر مرحوم صاحب کفایه این معنا رو داشتیم که ایشون الان فرمودن استصحاب در اینجا جاری هست فی کل واحد من الحالتین المتضادتین، منتها به تعارض ساقط میشه و نوبت به جریان اصل میرسه که در مواردی که شک در تکلیف باشه براءت و در مواردی که شک در اشته مکلفون به باشه اشتغال میشه. اساس اشکالی که ایشان بر مرحوم صاحب کفایه دارن دو نقطه هست و دو جهت هست. یکی همون مطلب سابقشون که عرض کردیم که در اینجا ما اتصال یقین و شک رو نیاز نداریم، زمان یقین و زمان شک این اعتبار نشده در استصحاب. اون چه که در استصحاب اعتبار شده ما یقین فعلی میخواییم و این یقین فعلی در ما نحنفی هست. این یک مطلب. مطلب دوم این که ایشان در این جهت طی مسیر کردند که نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه این است که زمان یقین معلوم نیست، ولذا ایشون نقض میکنن به مرحوم صاحب کفایه که اگر ما علم اجوانی داشته باشیم که طهارتی برای ما حاصل شده یا در ساعت اول نهار یا در ساعت دوم نهار و وقت ظهر شک کنیم در بقای این طهارت، خود صاحب کفایه هم استصحاب جاری میکنه، لازم نیست در اینجا این زمان یقین تفصیلا معلوم باشه. این اساس اشکال ایشان هست به مرحوم صاحب کفایه. ممکن ان یقال در جهت اول که فرمایش ایشون این معنا هست که ما یقین فعلی میخواهیم و شک فعلی، خب در این شکی نیست. فرمایش ایشون متینه، یقین فعلی هم به این معنا که الان ما حالت یقین رو داشته باشیم و شک هم فعلی الان داشته باشیم. منتها در این نقطه که اتصال معتبر نیست، ایشان در تصورشون این هست که نظر و مراد مرحوم صاحب کفایه اتصال زمان شک است به زمان یقین، ولذا اشکالاتی دارن و فرمودن که در اینجا شک و یقین قابل تشکیک نیست، امور وجدانی هستند. عرض کردیم در گذشته که نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه از اتصالی که در اینجا می‌فرمایند، مرادشون از اتصال زمان مشکوک به زمان متیقنه و حرفی هم که صاحب کفایه در اینجا دارن عبارت از این است که ادله استصحاب عنوان لا تنقض داره، لا تنقض الیقینه به شک. یعنی چه؟ یعنی یقین رو ابقائش کن. ابقا فقط در صورتی است که این شک من متصل به یقین باشه، مشکوک من اتصال به یقین داشته باشه. اگر این یقین من نقض شده باشه با یک یقین منافی که ابقاء معنا نداره، اینجا مصداق نقض نمیشه. پس این که مرحوم صاحب کفایه در اینجا اصرار دارن بر این که معتبر است اتصال، مرادشون این است که اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن و الا شکی نیست که ما هم یقین رو باید فعلی داشته باشیم هم شک و فعلی داشته باشیم و الا اصلا موضوع اصل و موضوع استصحاب نمیشه اگر فعلیت رو ما حذف کنیم، ولذا این خب اشکال تمام نیست. اما نسبت به فرمایش دوم که ایشون روش تأکید میکنند، نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه این نیست که در اینجا ما باید زمان یقین را دقیق تعیین کنیم. یعنی به عبارت دیگر زمان یقین تفصیلا معلوم باشه. خیر، اونی که صاحب کفایه در اینجا می فرماید این است که ما باید متیقنی داشته باشیم و بعد در این متیقن شک کنیم، بعد از تصویر این متیقن شک بکنیم و شک ما دقیقاً بخوره به این متیقن، یعنی ما همین متیقن رو در وقت شک بتوانیم ابقاء بکنیم. اگر در اینجا این معنا رو داشتیم، ارکان استصحاب تمامه. تفاوت نمی کنه که این متیقنی که ما داریم معلومه به تفصیل باشه یا معلومه به اجمال باشه، این تفاوتی نمی کنه از نظر صاحب کفایه. در تصویری که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا می فرمایند که صبح در ساعت اولا یا در ساعت ثانیه علم اجمالی دارم که این طهارت مسلم برای من حاصل شده، در اینجا استصحاب ارکانش تمامه. چرا؟ چون نتیجه این علم اجمالی بعد از اینکه ساعت اول و ساعت دوم منقضی شده، لا محاله یقین تفصیلی به طهارت پیدا میشه. ولو اجمال در زمانش هست، اما تفصیلا من میدانم که متطهر هستم، ولذا شکی که بعد از این در مرتبه بعد پیش میاد شک در ابقاء این طهارت است. این معنا تفاوت میکنه با اون نقطه‌ای که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در مقام دست روش گذاشتن. مرحوم صاحب کفایه حرفشون این است که ما اینجا زمان یقین معلوم نیست تفصیلاً، نه از اون بابی که اجمالاً فایده نداره، نه، اینجا ما بین حالتین متضادتین قرار داریم. یعنی در ساعت اول نهار اگر طهارت واقع شده، لا محاله در اینجا با حدثی که در ساعت ثانیه می دانیم واقع شده اجمالاً، این از بین رفته. اگر حدث در ساعت اولا واقع شده و طهارت در ساعت دوم، این طهارت باقی هست. ولذا این شکی که ما داریم، این شک باید برگرده به یقین سابق، یقین سابقی که مردد است بین این که آیا مرتفع شده یا محقق هست، قابلیت بقا داره یا قابلیت بقا نداره. اینجا شبهه مصداقیه لا تنقض میشه. اینجا نقض چنین یقینی، این عرضم به حضورتون که برخلاف ادله استصحاب نیست، چون در اینجا این شبهه مصداقیه هست. منتها اینجا مرحوم صاحب کفایه خصوصیاتی که در اینجا به کار بردن نسبت به زمان یقینه، خصوصیتی که در مجهول و تاریخ داشتن نسبت به زمان شکه. این تفاوت نمی کنه در این جهت. نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه در اینجا هم اتصاله، یعنی ما زمان شکمون یا مشکوکمون، این شکم که میگیم عرض کردیم مرآت به مشکوکه، قبلا نوعی تأکید کردیم، شیخ هم همین رو میگه، زمان شک من دقیقا باید متصل باشد به این یقینی که من داشتم، به زمان یقین من. و در اینجا این احراز، این اتصال اینجا مشکل پیدا میکنه، و مشکل هم از ناحیه یقین هست، به خلاف مورد قبل که از ناحیه شک بود که شک رو در آن سوم تصویر میکردیم و در آن دوم شک منتفی میشد، اتصال نداشت. اینجا از ناحیه یقین هست، یعنی در آن دوم این یقین ما محتمل انتفاع هست، محتمل هست که از بین رفته باشه. اگر حدث باشه، استصحاب حدث بخوایم بکنیم، احتمال داره در آن دوم طهارت واقع شده، پس حدث مرتفع شده. اگر استصحاب طهارت بخوایم بکنیم، محتمل است که در آن دوم حدث واقع شده، پس یقین ما از بین رفته. این مطلبی است که مرحوم صاحب کفایه میخوان بفرماید. اون وقت این مطلب دقیق مرحوم صاحب کفایه جوابش این نیست که جناب صاحب کفایه شما آمدید استصحاب جاری کردید در جایی که ما یقینمون یقین اجمالی باشه، نمیدانم در ساعت اول نهار طهارت برام حاصل شده یا ساعت دوم، بعد شک میکنم در بقای طهارت. این نقض بر این کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه نیست. ولذا همونجور که معمول هست در اینجور موارد میگن لعل اشتباه نشه از قلم مقرر، این معنا رو هیچ وقت نمیشه به اصولی و فقیه بزرگواری مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت داد که چجور اینجا به اون لب فرمایش مرحوم صاحب کفایه عنایت نفرمودن. مثل همین معنا که دائم تکرار میکنن که در اینجا شک و یقین اینها اتصالش معتبر نیست. این حرف که مرحوم صاحب کفایه میزنه از اصول مسلمه استصحابه، چون اصلا در اینجا لا تنقض امر به ابقاء یقین هست. ابقاء جز در صورت اتصال امکان نداره. حالا در لفظ شک گفته شده به جای مشکوک یا یقین گفته شده به جای متیقن، این که مطلب رو عوض میکنه. این اتصال اگر نباشه صدق ابقاء مشکل داره. اتصال این زمان با اون زمان از مسلمات و از امور معتبره در باب استصحابه. این که یقین ما فعلی باشه یا شک ما فعلی باشه این اشکال نداره، این هست. اما این جهتی که مرحوم صاحب کفایه در صدد بیانش هست اینو از بین نمیبره، این توجه بهش باشه. بنابراین این اشکالی که ایشون دارن این تمام نیست. بله، اگر نظر مبارک ایشون تمام باشه و اینجا ما مشکلی در جریان استصحاب نداشته باشیم، کما اینکه ایشون در موارد مجهول و تاریخ استصحاب جاری کردن و بعد با تعارض ساقط کردن استصحاب ها رو اگر اثر بر هر دو طرف مترتب شه و در معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ در هر دو آمدن باز استصحاب جاری کردن، در اینجا هم میفرمایند منعی برای جریان استصحاب نیست. اگر این دوتا استصحاب جاری بشه لا محاله در ما نحن فی، یعنی در صورت توارد حالتین، این تعارض پیش میاد. دو استصحاب معارضه دارن با هم، تعارض میکنن، ساقط میشن و در اینجور موارد نوبت به سائر اصول میرسه. سائر اصولم یا براءت یا اشتغال که در موارد تفاوت میکنه به همون ترتیبی که ایشون گفتن. در اون جهت و تطبیق ایشون اشکالی نیست. اشکال در اصل این مطلب است که در اینجا جریان استصحاب مواجه با این مشکل هست و این مشکل هم مشکل اساسی است. دست کم نگیریم این مشکل رو. اگر این اتصال احراز نشود معنای ابقا و نقض اینجا گیر پیدا میکنه و مشکل پیدا میکنه. صدق ابقا نخواهد بود. اینجا شبهه مصداقیه برای لا تنقض میشه، همون اشکالی که مرحوم صاحب کفایه داره. و این اشکال در مسئله مجهول و تاریخ هم انصافش اینه که جواب داده نشد. به هر حال این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا تمام نیست. ثم در اینجا مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار یه بیانی دارن که اونم از ایشون خیلی عجیبه. ایشان میفرمایند که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در این مورد، یعنی در موارد بروز حالتین متضادتین مثل طهارت و حدث، در اینجا آمدن در متن کفایه بیانی دارن برای نفی جریان این استصحاب که اون بیان تعبیر ایشون اینه: به ما تقدمه، که محقق خراسانی در اینجا آمده، به ما تقدم من شبهت الفصل بالیقین ناقض لاحتمال انفصال زمان شک فی بقاء الطهاره ان زمان الیقین بها به زمان الیقین بالحدث و ان یکون الطهاره فی ساعت الاولا و الحدث فی ساعت الثانیه و کذلک الامر بالعکس. اینجا ایشان خودشان در نهایت الافکار بیانی دارن در تقریب نظرشون که ایشون هم قائل هستن که در اینجا استصحاب جاری نیست. و اون تعجبی که هست اینجا اینه که حالا بعد این رو در اشکال سیدنا الاستاد رضوان الله علیه نقل میکنیم، تعجب این است که اون بیانی که ایشون در تقریب نفی جریان استصحاب به کار میبرن، این همون بیان صاحب کفایی است، یعنی بیان صاحب کفایه در کفایه است. و بعد ایشون اونی که اسناد به کفایه میدن این هست که مرحوم آقای آخوند آمدن این استصحاب رو نفیش کردن، اما روی این محظور که در اینجا یقین سابق ما احتمال دارد که با یقین دیگری به خلاف منقوض شده باشد، نقض شده باشد. این معنا ولو میشه از کلام صاحب کفایه در آورد، اما ظاهر کلام صاحب کفایه نیست. یعنی مرحوم صاحب کفایه همون جور که عرض کردیم روی این معنای اتصال زمان یقین به زمان شک اصرار دارن، و این اتصال اینجا احراز نمیشه. چرا؟ چون احتمال نقض یکی از این یقین ها هست. این هست، این احتمال رو میدن، ولذا این فرمایش مرحوم آقای عراقی رضوان الله تعالی علیه برمیگرده به این مطلب. اما اگر این مطلب برگرده، خود ایشان آمدن در اصل بیان خودشون و تقریر اشکال بر استصحاب همون بیان عدم اتصال رو به کار بردن. خب این عدم الاتصال ولو ریشش همینه که احتمال، یعنی ما گیرمون و مشکلمون در ناحیه یقینه. یقین هم چون علم اجمالی داریم که اینها در این آن یا در آن دوم واقع شده، در آن اول یا در آن دوم، و چون حالتین متضادتین هست یکی نقض دیگری میشه اگر متأخر واقع شده باشه. این معنا در هر کدام وجود داره، اما مرحوم آقای آخوند آمدن روی اتصال دست گذاشتن، یعنی از جهت صدق ابقاء، از جهت صدق نقض در اینجا دست گذاشتن، نه اینکه یقینی این وسط بخواد مانع بشه. بله اینجا هست احتمال به مانعیت یقین وجود داره در همین تقریب، اما اساس کلام مرحوم آخوند اینه. ولذا خود ایشان همون تقریبی که الان اینجا ما از مرحوم صاحب کفایه نقل کردیم به عنوان بیان خودشون به کار گرفتن. البته بعدن هم نقل میکنه مرحوم آقای شیخ محمد تقی بروجردی مقرر ایشان، میفرمایند که در دوره سابق مرحوم آخوند استاد فرمودن، مرحوم آزیا فرمودن که در دوره سابق مرحوم آقای آخوند همین شبهه اتصال رو مطرح کردن، اما نمیدونیم چرا در کفایه آمدن شبهه نقض یقین رو اینجا مطرح کردن که اینجا یقین سابق ما احتمال نقضش به یقین دیگری وجود داره. این علی حال تمام نیست. حالا بعد مرحوم آقای عراقی رضوان الله تعالی علیه همون جور که عرض کردیم خود ایشون وارد میشن و تحقیق عدم و جریان الاستصحاب فیها ایزن، در اینجا هم به اصطلاح با قطع نظر از تعارض که نظر به شیخ دارن رضوان الله علیه ما، میفرمایند اینجا استصحاب جاری نیست و تصریح میفرمایند لعدم اتصال زمان شک فیه به زمان الیقین به تقریبات. و خود ایشان هم وقتی توضیح میدن، توضیح ایشون بر این اساس مبتنی است که در اینجا استصحاب ما وقتی میخوایم جاری بکنیم سه تا ساعت اینجا تصویر میکنن، ساعت اولا، ساعت ثانیه، که در اینجا یقین اجمالی داریم به تحقق کل من الحادثین الطهاره والحدث در اینها، و ساعت سومی داریم که به تعبیر ایشون زمان و شک فی بقاء کل منهما هست. خب در اینجا ایشان می‌فرمایند این دو زمانی که محتمل است طهارت و حدث درش واقع شده باشه، خب ما تردید داریم در تقدم و تأخرش. وقتی تردید داریم اینجا اصلا توهم جریان استصحاب جا نداره. چرا؟ برای اینکه شک در بقا اینجا وجود نداره. شک در بقا چی؟ یقینی که به این صورت هست که احراز نمی شود این یقین و یحتمل که در اینجا این یقین ما مرتفع شده باشه. لأن خود این بیان ایشون هست، لأن فی زمان الاول لا یقین به حدوث طهاره ولا بالحدث و فی زمان ثانی و این علم به حدوث ما، ولکن امر کل واحد من هما فیه مرددون بین الحدوث و الانتفاع. وقتی اینجور شد شک در بقا در هیچ کدام از اینها تصویر نداره. و بعد می فرماین ما در ازمن ثلاثه‌ای که اینجا تصویر میکنیم در زمان ثانی تصور شک در بقا فی کل واحد من هما باز وجود داره. اینجا مسئله شک نیست و لذا در ما نحن فی مشکلی که وجود داره احراز این اتصال هست، منتها به همون تقریبی که عرض کردیم، یعنی همون بیانی که مرحوم صاحب کفایه دارن و تفاوتی که بیان صاحب کفایه در اینجا و بیان صاحب کفایه در مجهوله تاریخ این تفاوت رو داره که اشاره کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. بعد مرحوم محقق عراقی در مقام رد این استصحاب سه مطلب دارن. تعبیرشون این است که و بعد از آلک نقول ان عدم جریان الاستصحاب فی المتضادین المجهولین تاریخهما من وجوه. سه تا وجه در اینجا ایشون ذکر میکنن که حالا این وجوه مورد مناقشه واقع شده. اما حالا قبل از مناقشه ما دقت کنیم در این که مرحوم محقق عراقی چی میخوان در اینجا بفرماین، نظر مبارکشون روی چی هست. خب ایشون ابتدا همون معنایی را که در تقریب نفی جریان استصحاب مطرح کردن بیان میفرمایند که در اینجا ما سه تا زمان داریم: زمان اول زمان حدوث احدهما، زمان دوم زمان حدوث آخر و زمان سوم زمان شک در بقا هست. و می فرمایند در زمان ثالث این احراز نمی کنیم اتصال این زمان رو به زمان یقین. خب این رو در واقع ایشون بیان می فرمایند. چیزی که در اینجا در این وجه ایشان اصرار دارن روش این است که ما در این ساعت ثالثه، در ساعت سوم اگر خوب دقت کنیم اصلا ما شکی نداریم، یعنی این زمان سوم اصلا زمان شک نیست. و به تعبیر بنده در اینجا استصحاب منتفی میشه از باب اینکه شکی که از ارکان استصحاب هست ما باید داشته باشیم، در اینجا این شک رو نداریم. خب چرا ایشون این حرف رو میفرمایند؟ ایشون میفرمایند شما دقت کنید، ما در اینجا در همین مسئله اگر در ساعت اول طهارت واقع شده باشه، خب وقتی طهارت واقع شده باشه احتمال دیگه قطعا حدث در ساعت دوم واقع میشه. حالا این صورت رو ما تصویر کنیم، اگر در متن واقع اینجور باشه که اول طهارت واقع شده بعد حدث واقع شده در آن دوم، در آن سوم ما شک در بقای طهارت که نداریم، شک در عرضم به حضور بقای طهارت معنا نداره، بلکه یقین داریم به عدم بقای طهارت، یقین داریم طهارت باقی نیست، حدث آمده، این در این تقدیره. حالا اگر آمدیم برعکس شد، یعنی در متن واقع در ساعت اول ساعت اولا حدث واقع شده بود، در ساعت دوم طهارت واقع شده بود، اینجا دیگه شک در بقای طهارت نداریم، یقین به طهارت داریم، چون چیزی که یحتمل نقض طهارت باشه واقع نشده، در اینجا یقین به طهارت داریم. بنابراین ایشان میخوان بفرمایند که در این فرض ما اصلا شک منتفی میشه و اونی که تصویر کردیم، خود ایشان هم تصویر کردن در تقریب مطلب که سه تا زمان رو در نظر بگیریم، زمان اول زمان حدوث احدهما، زمان دوم زمان حدوث فرد آخر و زمان سوم زمان شک. ایشون در اینجا در این بچه اول می‌فرمایند در این ساعت سوم اصلا شکی وجود نداره، بلکه امر ما دائر است بین یقین به ارتفاع و یقین به بقا، شکی نیست در اینجا با تقریبی که عرض کردیم. بعد ایشان می‌فرمایند که حالا و این شئت قلت، در بیان ایشون وقتی شک در اینجا منتفی شد، این چیزی که ما به عنوان شک تصور میکنیم این از این جهته، فقط شکی که در اینجا ما داریم عبارت از این است که شک در حدوث متصل به این شک داریم، نه شک در نفس بقا. یعنی شک ما در این است که آیا این حدوث متصل بوده است به این زمان ما، حدوث این طهارت، یا متصل نبوده. شک در اینجا در این حیثیت هست، شک در بقا نیست. همون جور که گفتیم اینجا شک در بقا تصویر نمیشه، یا یقین به ارتفاع داریم یا یقین به بقا. شکی که در اینجا تصویر میشه فقط این در این جهت هست که آیا این یقین ما به نحوی حادث شده است که متصل باشد به این زمان شک ما، یا نحوی حاصل شده است که متصل به زمان ما نباشه. شک ما برمیگردد به نحوه حدوث در اینجا. انما هو جهت شک فی الحدوث المتصل به، لا من جهت شک فی نفس بقاء ما هو الحادث. بعد ایشان می فرماین موضوع استصحاب، حالا تعبیرشون اینه، صرفن او انصرافن انما کان هو ثانی لل اول. اونی که از ادله استصحاب استفاده میکنیم، استصحاب در جایی مجرا پیدا میکنه، در جایی جریان پیدا میکنه که شک در بقاء حادث شد. شک در بقاء ما هو الحادث باشه، اما شک در حدوث متصل به، حدوث متیقن المتصل به، این جایی استصحاب نیست. و بعد ایشان این صرفن او انصرافن، حالا اصطلاح به کار میبرن که یا صرفن یا اصلاً مدلول ادله استصحاب اینه، اگر مدلول هم نباشه انصراف از ادله استصحاب اینه، یعنی ادله استصحاب منصرف میشه. لا تنقض الیقین بشک، این شک انصراف پیدا میکنه به صورت شک در بقاء ما هو الحادث، نه شک در حدوث متصل به بقا، حدوث متیقن متصل به بقا. این به اصطلاح منصرف از مورد استصحاب. این البته حالا بعد مورد اشکال سیدون الاستاد رضوان الله علیه واقع میشه. ایشون میخوان بفرماین که برداشت ما از ادله استصحاب این است که ما این شکی که میخوایم یه همچین شکی میخوایم، یعنی در واقع این شک ما باید شک در بقا باشه، نه شک در حدوث باشه. اینجا شک ما برگشتش به شک در حدوث متیقنه. این وجه اول و فرمایش اول مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه که خالی از دقت نیست. در فرمایش دوم بر اساس همین فرمایش اول یک نکته ای دارند که می فرمایند از ادله استصحاب اینجور برمیاد که در موضوع استصحاب، یعنی اگر ما بخوایم تشخیص بدیم که آیا اینجا مجرای استصحاب هست یا مجرای استصحاب نیست، جای استصحاب هست یا جای استصحاب نیست، جای استصحاب جایی است که ملازمه ای وجود دارد بین حدوث شی در زمان اول با بقایش در زمان ثانی، بین این دوتا ملازمه هست، بین حدوث در زمان اول و بقا به زمان ثانی. درست، منتها به نحو احتمال، چون یقین که نداریم در اینجا. پس جای استصحاب، مجرای استصحاب در جایی است که ما احتمال ملازمه بین یقین سابق و شک لاحق و عدم ملازمه رو بدیم که آیا یقین سابق و شک لاحق ما ملازمه با هم دارن یا ملازمه با هم ندارند. این معنا در واقع محقق موضوع استصحابه، یعنی شک در ملازمه و انفکاک، حالت سابق منفک از این شک لاحق یا ملازمه با این شک لاحق، این میشه موضوع استصحاب. ایشان میفرمایند در ما نحن فیه این معیار رو ما نداریم، این معیار منتفی هست. چرا؟ تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.